بسم الله الرحمن الرحيم. دو مسئله از جلسه گذشته باقی مونده که اول عرض میکنم بعد وارد بحث میشم. مطلب اول این که انبساط رو که در صفحه 47 آخرین صفحه داشتیم من معنا کردم به پهلو خوابیدن، این معنا درست نبود. به رو افتادن درسته، انتصاب یعنی صاف ایستادن و انبساط یعنی به رو در افتادن. این مطلب اول. مطلب دومی که سوال شد، من در کلماتم گفته بودم که ناطق نسبت به حیوان عرض ذاتی است، زیرا که امر خاصی است که بدون واسطه بر معروض عارض میشه و چنین عارضی عرض ذاتی است. سوال شد که اگر عرض ذاتی است آیا خصوصیت عرض ذاتی رو داره یا نداره؟ خصوصیت عرض ذاتی این بود که معروض رو به تنهایی ملاحظه بکنیم باید عارض هم ملاحظه شود. معروض بدون عارض ملاحظه نمیشه. آیا ما این خصوصیت رو در ناطق هم داریم؟ یعنی این چنینه که اگر حیوان تعقل بشه ناطق هم تعقل میشه؟ جواب اینه که بله، این خصوصیتی که ما در عرض ذاتی داریم در اینجا موجوده. به این بیان که حیوان اگر ماده باشه چون معین شده اجزایش، جسمی نامی متحرکه به اراده حساس، چون معین شده ذهن میتونه ادراکش بکنه، اما جنس چون مبهمه قابل ادراک نیست، ذهن نمیتونه ادراکش بکنه. حتما این جنس رو در زمینه یکی از فصول ادراک میکنه. بنابراین به محضی که حیوان گفته میشه تمام فصولی که ما باش آشنا هستیم تو ذهنمون میاد، اونه که آشنا هستیم. یعنی حیوان، تعقل حیوان مساویست با تعقل اون عوارض، با تعقل اون فصول. پس فصول عرض ذاتی حیوانن، زیرا که با تعقل حیوان به تنهایی تعقل میشن و ممکن نیست که تعقل نشن. پس خصوصیت عرض ذاتی که در جاهای دیگه گفتیم بین حیوان و ناطق هم موجوده. بنابراین مثالی که زده شد به حیوان و ناطق برای عرض ذاتی که اخص است از معروض، مثال درستی بود. خب این دو تا مطلب مربوط به جلسه گذشته بود، اما اول بحث این روز ما گفتیم که برای جز دو علامت هست. یکی این که قبل از تعقل کل باید تعقل شود، دوم این که قبل از تحقق کل تحقق دارد. این دو علامتی که مربوط به ذهن بود، یکی مربوط به خارج بود. اونی که مربوط به ذهن بود این که تعقل جز مقدم است و تعقل کل، و اونی که مربوط به خارج بود اینه که تحقق جز هم مقدم است و تحقق کل. این دو تا علامت رو ما برای جز گفتیم. الان میخوام بیان کنیم که جزء شی ذاتی شیه. در اصطلاح مشا، در اصطلاح مشا به جزء شی ذاتی میگن. مثلا انسان شیه، یک جزءش حیوان یک جزءش ناطقه. این حیوان و این ناطق هر دو ذاتی انسانند. خب قبلا گفتیم که علامت جز اون دو تاست. حالا گفتیم جز همون ذاتی است، پس نتیجه میگیریم که علامت ذاتی هم همون دوتا است. یعنی همون دو علامتی که برای جز داشتیم همون دو علامت رو برای ذاتی داریم. بنابراین ذاتی شی اولا قبل از شی تعقل میشود، ثانیا قبل از شی تعقل پیدا میکنه. سلام علیکم. پس هر دو علامتی که ما برای جز گفتیم هر دو علامت برای ذاتی حاصله. الان مسئله که میخوام شروع کنیم همینه که جز رو مشا ذاتی مینامند. بنابراین همون صفات و علاماتی که ما برای جز داشتیم همون رو برای ذاتی خواهیم داشت.
مقدم
مقدمه، یعنی رتبتن مقدمه. تا در تحقق رتبتن جزء مقدمه و الا تحقق جزء و کل با همه. اینطور نیست که اول جزء، البته گاهی از اوقات هست که جزء مقدمه، اون آخرین جزئی که میاد کل رو درست میکنه. یه وقتی ممکنه جزء ابتدا یه جزء بیاد، جزء بعدی که آمد کل درست میشه. اما در بعضی ترکیب هم که ترکیب های اتحادیه همه اجزا با هم میان، کل هم در همون هنگام حاصل میشه، ولی رتبتاً جز مقدمه. ولی اون که زمانن همه با همن، ولی رتبتاً در خارج جز مقدمه. و ما منظورمون از تقدم در اینجا تقدم رتبی بود، تقدم زمانی منظورمون نبود. البته گاهی تقدم زمانی هم برای اجزا هست، ولی منظور ما نبود. بله، تقدم رتبی هم در خارج داریم. تقدم رتبی یعنی رتبه این مقدم بر رتبه اون، چه در خارج باشه چه در ذهن باشه، شیئی که میخواد در ذهن اتفاق بیفته اجزاش تقدم رتبی دارن در خودش، چیزی هم که میخواد در خارج اتفاق بیفته اجزاش در خارج تقدم رتبی دارن در خودش. خب رسیده بودیم صفحه 48 سطر 10 و الجزء الذی یوصف به شیء، جزئی که بر شیء حمل میشه. چون جز دو قسمه، مثلا فرض کنید سکنجبین یه جز شکر یه جز سرکه است، هیچ کدوم از این دو جز نمیشه بر کل هم کرد، اینو دیگه ذاتی نمیگیم. اون جزئی که شی یعنی کل بهش متصف میشه، بر کل حمل میشه، مثل مثلا انسان یه جزش حیوانه، این حیوان بر انسان حمل میشه، یا یه جز دیگه‌اش ناطقه، این ناطق بر انسان هم میشه. این چنین جزئی، این چنین جزئی را اتباع مشائین ذاتی نامیدن. ولی جزء الذی یوصف به شیء، مثل حیوانیت برای انسان یا نحو حیوانیت، نحو حیوانیت رو مثال میزنن، چند ناطقیت از انسان، اینا اجزایی هم که شیء یعنی انسان روشون موصوف میشه و بر انسان هم میشه. این چنین جزئی رو سماه و اتباع المشائین ذاتی هست. و نحنو نذکر فی هذه الاشیاء ما یجب، ما درباره این اشیاء یعنی اینهایی که اسمشون ذاتیه بعدا آنچه را که لازمه بحث میکنیم. ما این حرفا رو قبول نداریم، حرف المشاء رو درباره حرفشون بعدا، درباره نظرشون بعدا بحث میکنیم. فعلا خواستیم بگیم اونها جزء چنینی رو ذاتی مینامند. حالا درست نامیدن، آیا ما دسترسی به ذاتی داریم نداریم، حرفشون درستی یا غلطه، اینا مباحثی که باید بعدا مطرح بشه. خب بعد از اینکه ذاتی رو معنا کردن، عرضی رو هم ذکر میکنن. میفرما عرضی دو قسمه، یه عرضی لازم داریم یه عرضی مفارق داریم. فرقی بین این دوتا نیست، هر دوشون دوتا علامت دارن. یکی این که در تعقل مؤخرند از حقیقت، یعنی از معروض. حقیقتی که این عرضی رو پذیرفته اول باید تعقل بشود، بعدن این عرضی به دنبال اون حقیقت تعقل میشه. پس در تعقل عرضی مؤخر است از معروض، برخلاف ذاتی که در تعقل مقدم بود بر ذات. علامت دومی که برای عرضی داریم اینه که عرضی در تحقق هم مؤخر است از حقیقت، یعنی از معروض. یعنی اول باید معروض محقق باشه تا بعداً عارض بر او عارض بشه، چه عرض لازم باشه چه عرض مفارق. از این کنم تقدم هم در اینجا باز منظور تقدم رتبیه، چه تقدم زمانی هم باشد چه نباشد. تقدم زمانی لزومی نداره، ولی میتونه تقدم زمانی باشه. مثلا دیوار رو ساختیم، الان رنگ سفیده، بعدا یه رنگ دیگه براش وارد میکنیم، یه عرضی مفارقه که با تأخر زمانی تحقق پیدا میکنه. یه وقت هم با تأخر زمانی تحقق پیدا نمیکنه، اربعه رو حاصل کردیم، زوج حاصل میشه، زوجیت حاصل میشه بدون تأخر زمانی، ولی تأخر رتبی بالاخره محفوظه. علی حال عرضی تأخر رتبی دارد در خارج، تحققش تأخر رتبی دارد از تحقق معروض، بازم برخلاف ذاتی که ذاتی تقدم رتبی داشت بر ذات، عرضی تأخر رتبی دارد از حقیقت، این از معروض. پس توجه شدیم در هر دو علامتی که برای ذاتی ذکر کردیم عربی مقابل ذاتیه، یعنی هم علامتی که مربوط به ذهن بود هم علامتی که مربوط به خارج بود. در ذاتی، ذاتی رو گفتیم ذهنن و خارجن مقدم است بر ذات، اما در عربی میگیم عربی ذهنن و خارجن مؤخر است از حقیقت معروف. پس عربی که لازم باشد که مفارق باشد در هر دو علامت مقابل است با ذاتی، یا به تعبیر دیگه مقابل است با جزء، چون ذاتی همون جزء بود دیدیم که. ولعرضی اللازم و عبل مفارق، مصنف عرضی رو متصف کرده به دو بس و منظورش اینه که ای سوا اون کان لازمن و مفارقن، عرضی چه عرضی لازم باشد چه عرضی مفارق باشد، این دو خواست دو علامت را دارد. علامت اول یتأخر عن الحقیقت تعقله، تعقل عرضی از حقیقت مؤخره، حقیقت یعنی معنوس، از این حقیقتی که این عرضی رو گرفته تعقل اون عرضی مؤخره، یعنی ابتدا باید حقیقت تعقل شود بعدن عرضی تعقل شود. این علامت اول. علامت دوم اینه که والحقیقت لها مدخل و ما فی وجوده، حقیقت و معروض برای این حقیقت یه نوع دخالتی در وجود عرضی هست، بالاخره به خاطر اینکه این حقیقت موضوع برای اون عرضی، و تا موضوع موجود نشه اون عرض موجود نمیشه، از این جهت در وجود خارجی عرض موضوع که اون حقیقته یه نوع دخالتی داره، و به خاطر همین دخالت تقدم هم داره، تقدم رتبی داره بر اون عرضی. لعن وجودهو یعنی وجود عرضی، تبع اون لوجودها یعنی وجود حقیقت، کما تقدم بیانه در صفحه قبل که 47 بود، سطر سوم، دوم و سوم که گفتیم بله سطر دوم و سوم که گفتیم ماهیت علت و ما هست برای اعراض لازمه و همچنین برای اعراض مفارقه، منتها علیتش برای لوازم از هر از علیتش برای مفارقه هست، برای عوارض مفارقه. فیتأخر وجوده یعنی وجود، چون فیتأخر تفریع و تبع بودنه، چون وجود عرضی تابع است پس یتأخر وجود عرضی عن وجودها یعنی عن وجود الحقیقه، و همچنین یتأخر تعقل العرضی عن تعقل الحقیقه. فالعرضی یقابل الذاتی فی هاتین العلامتین، عرضی در این دو علامتی که برای که ذکر کردیم مقابل ذاتی هستن، یعنی در ذاتی تعقلن تقدم، ذاتی تعقلن تقدم داشت، عرضی تعقلن تأخر داره، ذاتی تحققاً تقدم داشت و دخالتی در تحقق ذات داشت، اما عرضی در تحقق تأخر دارد و معروض در وجود این عرضی دخالت ما داره. خب مطلب بعدی اینه که عرض گاهی عرض عامه و گاهی عرض خاصه. عرض البته گاهی عرضی هم میگن به خاطر این که اشتباه اون عرض در مقابل جوهر نشه، این عرضی که ما میگیم این در مقابل جوهر نیست، در مقابل ذاتیه، به این جهتش عرضی میگه. گاهی بهش گفته میشه عرض آن، گاهی گفته اون، بلی تقسیم میشه عرضی و عرض آن و عرض خاص. عرض عام اونیست که اعم باشد از معروض، عرض خاص اون است که مختص باشد به معروض، چه مساوی باشه با معروض و چه اخص باشه از معروض. پس عرض آن باید اعم باشه، ولی عرض خاص لازم نیست اخص باشه، میتونه مساوی باشه با معروض، میتونه اخص باشه از معروض، منتها باید اختصاص به معروض داشته باشه، در مازاد بر معروض پیدا نشه، اختصاص به معروض داشتن شرط بشه، ولی این که حالا مساوی باشه یا با معروض یا اخص از معروض باشه فرقی نمی کنه، در هر دو حال میتونه عرض خاص باشه. مثلا ماشی عرض عام است برای انسان، زیرا که هم عارض می شود بر انسان، هم عارض می شود بر مازاد در انسان حیوانات دیگه. ولی زاهج عرض خاص است برای انسان، زیرا که بر زاهد بر انسان عارض نمی شه، بلکه یا بر یا مساویس با انسان، یعنی بر تمام افراد انسان هم میشه، مثل زاهج بالقوه که بر تمام افراد انسان هم میشه و مساوی با انسانه، و یا اینکه اخص از انسانه و تمام افراد انسان هم نمیشه، مثل زاهج بالفعل. اگر زاهی که بالقوه رو ملاحظه کنید، عرض لازم انسانه، مساویه و عرض لازمه. اگر زاهی که بالفعل رو ملاحظه کنید، اخص از انسانه و عرض مفارقه هست. پس توجه کردیم عرض عام اونیست که اختصاص به معروض ندارد، بلکه در زائده بر معروض هم پیدا می شود. عرض خاص اون است که اختصاص به معروض دارد و در زائده بر معروض پیدا نمی شود. اما دو حالت پیدا می کند، یا برای تمام افراد معروض است و به تعبیر دیگه مساوی با معروضه، یا برای بعض افراد معروضه و به تعبیر دیگه و خاص از معروضه. اونجایی که قید بالقوه رو اخذ کردیم، در ذهن توجه کردید که مساوی شد با معروض، زاهج بالقوه با انسان مساویه و شد عرض مساوی انسان، یا عرض لازم، یا به تعبیری عرض خاص. اما وقتی زاهج رو زاهج بالفعل ملاحظه کردیم، اخص از انسان شد، مختص به انسان هست ولی اخص از انسانه، و عرض مفارق هم هست، یعنی همه افراد انسان ها اینو ندارن، اونایی هم که دارن همیشه ندارن، گاهی هست براشون گاهی هم هست. مال عرضی یا قد یکون اعم من الشی، مراد از شی همون معروضه. عرضی گاهی از معروض اعمه، مثل استعداد مشی للانسان، نه خود مشی، استعداد مشی، استعداد مشی هم عرض، ولی فعلیت مشی عرض عام نیست، عرض عام نیست، چون فعلیت مشی برای بعضی انسان ها هست، برای بعضی نیست. بین مشی بالفعل و انسان اون خصوصی وجهه، اما استعداد مش اعم از انسانه، برای تمام افراد انسان هست، برای مازاد و انسان هم هست. مشی بالفعل اخص از انسان می شود، بله؟ اخص از انسانه، ولی در غیر انسان پیدا می شود، مختص به انسان نیست، ولی اخص از انسانه، چون همه افراد انسان رو، بله، بر همه افراد انسان عارض نمیشه. پس چرا که خودم این وجه داریم دیگه، خودم این وجه داریم همین دیگه جهده هم و دیگه جهده هست. ولی عرضی قد یکون هم منشه که استعداد مشهر انسان، که شامل انسان و غیر انسان هر دو هست، و به همین جهت عرض عام به حساب نه، چون شامل غیر انسان هم هست. فقط یختص به، و گاهی اختصاص به اون شی دارد، یعنی اختصاص به اون معروض داره، که در این صورت میشه عرض خاص. اما اختصاص داشتن معنای اخص بودن نیست، میتواند مساوی باشد با معروض، میتواند اخص باشد از معروض. از کردم اگر تمام افراد معروض رو، تمام افراد معروض این عرض رو داشته باشند، عرض میشه مساوی با معروض. اگر بعض از افراد عرض این عرض از افراد معروض این عرض رو داشته باشند، عرض میشه اخص. مثلا زهکه بالقوه میشه مساوی با انسان، اما زهکه زاهکه بالقوه، اما زاهکه بالفعل مساوی نیست، اخصه، ولی هر دو مختص به انسان هست، چون مختص به انسان هست عرض خاص به حساب میاد. نمیشه
اونجایی که
باشه در واقع
مساوی اونجایی که مفارقه.
چرا؟ همینم گفتیم اونجایی که عرض لازمه مساوی هم هست، یعنی تمام افراد نو اینو دارن، چون عرض لازمه، اگر عرض لازمه همه افراد نو دارنش، ولی عرض مفارق رو لازم نیست همه افراد نو داشته باشن، بعض افراد داشته باشن کافیه. پس اگر عرض لازم باشه حتما مساویه، عرض مفارق میتونه مساوی نباشه، اخص باشه.
میتونه مساوی باشه،
میتونه مساوی باشه، حالا شاید کم پیدا کنه، مثلا مثل حرکت افلاک میتونه مساوی باشه ولی عرض مفارق میتونه مفارق باشه ولی عرض میتونه مساوی باشه ولی عرض لازم حتما باید مساوی باشه چون عرض لازم در تمام افراد هست. کستعداد ذکر انسان باز کستعداد ذکر انسان رو میگه، یعنی قوه ذکر داشتن که در این صورت عرض مساوی میشه و عرض لازم میشه. اگر فعلیت ذکر رو میگفت عرض اخص میشد و عرض مفارق میشد، اونم اشکال نداشت، اونم عرض خاص بود، ولی خب ایشون این مثال رو گفته. چرا این استعداد ذکر عرض خاصه و اختصاص دارد به معروضی که انسان است؟ از لا وجود له فی غیره، وجودی برای این عرض در غیر انسان نیست، به این جهت عرض خاص انسان به حساب میاد. و هو ظاهرا این مطلبی که مصنف در این بخش از متن گفته ظاهر احتیاجی به توضیح نداره. یا هو یعنی این وجود نداشتن ذهن که استعداد ذهن در غیر انسان ظاهره، هو را به هر کدوم برگردونید مشکلی نداره. از ضابط الخامس فی ان الکلی لا یغفل وجود الخارجی علام آقال، این علام آقال نشون میده که این عبارت عبارت مصنف نیست، چون علام آقال یعنی علام آقال مصنف، خود مصنف که نمیگه علام آقال مصنف، این علام آقال مال شارعه، پس قبلش هم مال شارعه و نباید درست نوشته میشون. فی ان الکلی لا یغفل وجود الخارجی عنوانیست که شارعه به این ضابط داده، بعدم علام آقال گفته که بگه خود مصنف هم همین مطلب رو در ضابط آورده. البته در این ضابط ما مباحث متعددی داریم، اولین بحثمون اینه که کلی لایغفل وجود خارجی و عنوان ضابط رو شارح از همون اولین بحث گرفته، مباحث بعدی ما ربطی به این نداره، به این عنوان نداره، مطالب دیگری است. پس ضابط خامس فقط در این بحث نیست، در مباحثی است که اولینش این است که شارح گفته کلی در خارج واقع نمیشه. این مدعا دلیل ما اینه، دلیل رو با دو عبارت بیان میکنن، نه دو دلیل میارن، یه دلیل با دو عبارت بیان میشه. مدعا این بود که کلی در خارج واقع نمیشه، دلیل اینه که اگر بخواد در خارج واقع بشه از باب این که تمام خارجیات باید هویت شخصیه داشته باشن که از غیرشون ممتاز بشن، این کلی هم اگر بخواد در خارج واقع بشه باید هویت شخصیه داشته باشه و به توسط این هویت شخصیه از مرتبای خودش ممتاز بشه، چون هر موجود فر خارجی احتیاج به هویت شخصیه داره، احتیاج به امتیاز داره. از کلی هم اگر بخواد در خارج موجود بشه این هویت شخصیه رو میخواد، به طوری که هویتی باشد که هیچ شرکتی در اون راه پیدا نکند. خب اگر شما هویت که این هویتی رو به کلی ملحق کردید، یه کلی از کلیت میفته، با داشتن هویت شخصی میشه شخص، وقتی شد شخص میشه جزئی. و این همون مدعای ما، مدعای ما می بود که کلی به ماهو و کلیان در خارج نیست. الان با این بیان ثابت شد که کلی به ماهو و کلیان نمیتونه تو خارج باشه، چون اگر بخواد تو خارج باشه باید هویت شخصی داشته باشه و با این هویت شخصی از ماسوای خودش ممتاز بشه، و این هویت شخصی اگر به کلی ملحق بشه کلی رو شخص میکنه، از کلیت در میاره، جزئی میکنه. پس کلی اگر بخواد تو خارج بیاد حتما میشه شخص. بنابراین درست گفتیم که کلی لایغفل وجود خارجی، کلی فقط یه غفل وجود ذهنی، در وجود خارجی کلی میتونه واقع بشه.
کلی
فرق نمی کنه، کلی به ماهو و کلی کلی طبیعی در ذهن فرد میتونه موجود باشه، ولی اون کلی نیست. کلی طبیعی در ذهن فرد یه کلی نیست، نعت کلی نداره، اگر چه کلی طبیعی هست ولی نعت کلی هست نداره. امتیاز از افرادش نداره، از قرشه داره، از قرشه داره، ولی این امتیاز در وجود خارجی کافی نیست. این کلی از کلی دیگه ممتازه، ولی این امتیاز در وجود خارجی کافی نیست. در وجود خارجی امتیاز از کل محاسبه لازمه، یعنی هر موجودی از تمام موجودهای دیگه باید ممتاز باشه، حتی از مثل خودش، حتی از مثل خودش، از همه چی باید ممتاز. این در وجود خارجی هست. خواهی کلی بخواد این که این امتیازی داشته باشه میشه شخص، ولی اگه بخواد اون امتیازی که شما میفرمید داشته باشه نه، لزومی نداره شخص باشه. ولی در خارج ما بر اضافه بر اون امتیازی که در ذهن شما احتیاج داریم، امتیاز کلی از کلی رو کافی نمیدونیم در خارج. امتیاز کلی از هر چی که مرتبای اوست لازمه، هر چی که غیر اوست، حتی از افرادش کلی، حتی بعد از افراد خودش هم ممتاز باشه، چون افرادش هم غیر خودشن، مصداق خودشن، خودش نیستن. از همه چی باید ممتاز باشه، حتی از افراد خودش. اگر بخواد از افراد خودش هم ممتاز باشه، حتی با شخص باشه، نمیتونه که کلی باشه. این عبارت اول بود برای دلیل ایشون. عبارت دوم وقتی رسیم عرض میکنم، از ضابط الخامسی ان الکلی لا یقتل وجود خارجی، چنانچه مصنف هم گفته هو، یعنی این ضابط خامس این است که مصنف گفته هو، یعنی این ضابط خامس ان المعنى العام. یادتون هست که قبلا گفتیم ایشون کلی رو عام مینامه، معنای عام مینامه، حالا در اینجا به همون اصطلاح خودش تعبیر کرده. ان المعنى العام یعنی کلی، لا یتحقق فی خارج الذهن، یعنی یمتنع حصوله فی خارج الذهن. لا یتحقق، لا یتحقق امتناعیه، یعنی اصلا نمیتونه محقق میشه در خارج. یمتنع حصوله، یعنی حصول کلی، فیه یعنی فی خارج. دل این مدعا دلیل اینه، اذ لو تحقق الکلی فی الخارج لکان له هویتون متعینتون متشخصتون که یمتاز ذلک المعنى الکلی به تلکه، یعنی به سبب تلکه الهویتون متشخصه، یمتاز عن غیرهی، یعنی عن الماهیات الخارجیه. اگر کلی بخواد در خارج موجود بشه، باید هویت متشخص معین داشته باشه که این معنای کلی به سبب اون هویت متشخصی که دارد بتواند ممتاز شود از غیر خودش، یعنی از ماهیات خارجی.
یعنی ماهیات خارجی هم لو کانت خارج هم دیگه،
بله، ماهیات خارجی هم که در خارج باشند و حتما اونم شخص هم دیگه. لا یتصور و شرکفی ها، این لا یتصور و شرکفی ها صفت دیگر است برای هویت. اون لکان لهو هویتون صفت اولش این بود که یمتاز و اتل کل هویه ان غیرهی، صفت دومش اینه که لا یتصور و شرکفی ها، هویتی که این کلی به توسط این هویت از غیر خودش ممتاز باشد، و همچنین هویتی که لا یتصور و شرکفی ها، هویتی که همونطور گفتیم باید متعین باشه، متشخص باشه، شرکت در اون راه نداشته باشه. و الا یعنی اگر شرکت در اون راه داشت، این مقدم لمم تازه به ها انقیبهی، به وسیله این هویت از غیرش ممتاز نمیشه، در حالی که ما فرض کردیم که باید هویت متشخصی داشته باشد که به توسط این هویت از غیرش ممتاز باشه. بله، این لایه تصور و شرکتفی ها صفت دومه و تقریبا میشه گفت همون عبارت نخرا یه صفت اوله. صفت اول یمتاز و ان غیرهی، صفت دوم هم توضیح همین صفت اوله. خب پس کلی اگر بخواد در خارج محقق بشه، باید این هویت متشخصه را داشته باشه. البته توجه بکنید در عبارت مصنف هویت ذکر شده بود، متعینه و متشخصه آورده نشده بود، ولی شارح این دوتا کلمه رو از عبارت مصنف استفاده کرده. لای تصور و شرکفی ها یمتاز و انغیرهی، این یمتاز و انغیرهی غیر هر چی میخواد باشه، لای تصور و شرکفی ها، این دوتا خودشون دلالت میکنن برای اینکه این هویت باید شخص باشه، این هویت باید متعین باشه. پس شارح اگر غیر متعینه و متشخص را اضافه کرده، به استناد همین کلماتی که خود مصنف گفته. خب پس تا اینجا معلوم شد که اگر کلی بخواد در خارج موجود بشه، باید هویت متشخصه داشته باشه. اون وقت فسارت تلکل هویه شاخصتن ای جزئیتن تمنو شرکه، این هویت میشود شاخص. ایشون قبلا از جزئی تبیر به شاخص میکرد، حالا در اینجا به اصطلاح خودش تبیر کرده. فسارت اون هویه شاخصتن یعنی جزئیتن تمنعو شرکه، و خب این هویه مال اون کلی، کلی هم قهرن با داشتن این هویت میشه شاخصتن یعنی جزئیتن تمنعو شرکه، دیگه کلی نیست. پس اگر در خارج هست کلی نیست، اما دائم همین بود که چیزی که در خارج محقق میشه نمیتونه کلی باشه، باید حتما شاخص باشه، به خب ایشون جزئی باشه به قول مشه. در این نسخه که ما الان دیدیم خوندیم شاخصه داشت، در بعض نسخ داره شخصیتن، فسارت تلکلویه شخصیتن، میفهمد والمعنا ما زشدنا، معنای نسخه دوم همونی که در نسخه اول میکردیم، شخصیتن هم یعنی جزئیتن تم نوشه کرد، همونطور که شاخصتن به معنای جزئیتن تم نوشه کرد. اما زل اول و اصح تعبیر اول که شاخصتن باشه اصح از تعبیر دوم یعنی شخصیتنه، زیرا اصطلاح مصنف در این کتاب این است که تعبیر کند از جزئی حقیقی به شاخص نه به شخص، کما تقدم در صفحه 44 که ایشون مفهومی جزئی رو معنای شاخص نامه. خب پس اگر کلی بخواهد در خارج موجود شود سارت شاخصتن، در حالی که قد فرضت آمتن. فرض شده بود که کلیه، شخص میشه در حالی که فرض شده بود که کلیه، پس اگر بخواد در خارج واقع شود خلص فرض لازم میاد، در حالی که فرضت آمتن یعنی کلیتن لاتن ناشرکه، اگر در خارج واقع بشود باید بشود جزئیتن تم ناشرکه، در حالی که فرض شده بود کلیتن لاتن ناشرکه. هازا محالن یعنی این خلص فرضه، و از جهت این که خلص فرضه محاله، پس یا باید از اون فرضمون دست برداریم که کلی که در خارج واقع شده کلی ندونیم، جزئی بدونیم و این همون مدعای ما، یا باید خلص فرض رو بپذیریم، و چون خلص فرض جایز نیست ما ناچار باید بگیم اون و چون خلص فرض جایز نیست ناچار باید بگیم که همون فرض اول همون که گفتیم درسته، یعنی کلی اگر بخواد تو خارج واقع بشود حتما اینجا باید جزئی و شاخص. این دلیلی بود که برای مدعا اقامه کردیم به عبارت اول، حالا میگیم و به عبارت اخرى، یعنی همین دلیل رو با عبارت دیگر بیان میکنیم به صورت یک قیاس اقترانی. میگیم که هر چیزی که در خارج موجود است باید تخصص داشته باشد و شرکت با غیر نداشته باشد، و کلی تخصص ندارد بلکه شرکت با غیر دارد. نتیجه میگیریم پس کلی در خارج موجود است. شد کفر ثانیه مقدمت این در کیف اختلاف دارد، و نتیجه اینه که کلی در خارج موجود است. این همون مسئله قبلیه من تو به عبارتیه بیان کردیم، یعنی بازم گفتیم کلی باید هویت داشته باشه، فقط گفتیم باید هویت داشته باشه، الان میگیم باید تخصص داشته باشه. هر چیزی که میخواد تو خارج واقع بشه باید تخصص داشته باشه، تخصصی که مانع شرکت باشه، و کلی که این تخصصی نداریم که مانع شرکت بشه پس در خارج وجود نمیگیره. و به عبارت اخرى الموجود فی الخارج لابد له من تخصصه، هر موجود خارجی احتیاج به تخصص داره، تخصصی که لا یشارک اون موجود فی الخارج را در این تخصص غیر اون موجود فی الخارج، غیر اون موجود فی الخارج چیزی دیگری در این تخصص با او شریک نیست، این تخصص مال خودش تنها. فما لا تخصص له لا یوجد فیه یعنی فی الخارج، هر چیزی که تخصص نداشته باشه در خارج یافت نمیشه. لکن لا کلی لا تخصص له، این مقدمه بعدی مقدمه بعدی صغرا، لکن کلی لا تخصص له فی الخارج، نتیجه اینه که فلا یوجد فی الخارج. مصنف اشاره ابتدا مقدمه رو ذکر کرد، مقدمه اول آورد، بعد این مقدمه اول رو به عبارت دوم ذکر کرد، اخو مقدمه دوم رو طبق عبارت دوم آورد، اینطور گفت الموجود فی الخارج لابد له من تخصص لا یشارکه فی غیره، این عبارت اولش بود، مقدمه اول رو با عبارت اول اینجوری گفت. بعد دو مرتبه همین مقدمه رو گفت فما لا تخصص له لا یوجد فی الخارج، این همون قبلیه، عبارت قبلی متعلق شده، پس مقدمه اول نیست که دو بار ذکر شده، یه بار با اون تعبیر یه بار با این تعبیر. وقت مقدمه دوم رو طبق تعبیر دوم آورده، لکن در کلی لا تخصص له، اگر میخواست طبق اول گیره اینطور میگفت الموجود فی الخارج لابد له من تخصص لا یشارکه فی غیره، والکلی لا تخصص له لا که لا یشارکه فی غیره، به این عبارت باید میگفت که با اون مقدمه اولش همسان باشه. اما چون مقدمه اول رو خلاصه کرد گفت فما لا تخصص له لا یجد فی الخارج، مقدمه دوم رو هماهنگ با این خلاصه آورد گفت لاشن الکلی لا تخصص له و نتیجه گرفت که فلا یجد این کلی فی الخارج.
آیا
عبارت دوم میشه شکل اول الکلی لا تخصص له و ما لا تخصص له لا یوجد فی الخارج، نتیجه اینه که فلکلی لا یوجد فی الخارج. اگر اون اولی رو مقدمه رو به تغییر اول بیاریم شکل میشه شکل ثانی، اگر مقدمه رو به صورت دوم بیاریم این مقدمه اول رو به تعبیر دوم بیاریم شکل میشه شکل اول. علاوه بر دیات اخترانی هست و نتیجه شمینه که لا یوجد الکلی فی الخارج. خب مطلب بعدی، حالا که معلوم شد معنای کلی در خارج یافت نمی شود، مطلب دیگری رو درباره معنای کلی داریم. یه حکم معنای کلی این بود که لا یوجد فی الخارج، حکم دیگری باید برای معنای کلی میخوام فکر کنیم که الکلی ینقسم الى المتساوی و المتفاوت. معنای کلی گاهی معنای متساوی گاهی معنای متفاوت. معنای متساوی رو مشام متباطی میگن، ایشون متساوی میگه. معنای متفاوت رو مشام مشکک میگن، ایشون متفاوت میگه. همون متباطی و مشککی که مشا دو قسم برای کلی قرار دادن، ایشون همون دوتا رو دو قسم برای کلی قرار میده. منتها همونطور که کلی اسم کلی رو عوض کرد و گفت معنای آن، اسم متباطی و مشکک هم عوض میکنه، میگه متساوی و متفاوت. متساوی کلی معنای کلی است که بر تمام افرادش به تساوی صدق کند. معنای عامی که بر تمام افراد به تساوی صدق می کند، اگر از طرف معنای عام ملاحظه کنیم اینطور تعریفش می کنیم. معنای متساوی معنایی است که بر تمام افرادش به طور تساوی صدق کند. اگر از طرف افراد بخوام تعریف کنیم اینطور می گیم متساوی معنای متساوی معنایی است که تمام افراد در داشتن او مساوی هست، کم و زیاد ندارن، همشون و یک اندازه از اون معنا برخوردارن. پس گاهی میتونیم معنای متساوی رو از طرف خود اون معنا ملاحظه کنیم، گاهی میتونیم از طرف مصادیقش ملاحظه کنیم. یه وقت اینطوری میگیم معنای متساوی معنایی است که بر تمام افراد خودش به طور تساوی صدق میکند. این تعریفی است که برای معنای عام متساوی آوردیم و خود معنا رو ملاحظه کردیم. این وقت اینطور میگیم معنای متساوی معنایی است که تمام افرادش در داشتن او مساوی باشند، که توجه میکنید این تعریف همون معنای متساوی است که از طرف افراد آمدیم. فرقی نمی کنه حتی تعریف مثل همان اونتا یک دفعه ما اعتبار فهم میکنه، یک دفعه ما از طرف کلی آمدیم، یک دفعه از طرف افراد رفتیم. نهایی طرف چیه؟ یک طرف میشه مخصوم، اون طرف میشه
خارجی.
بله تشریح مفهومیه دیگه. مثلا
بله در افراد بگیریم که تشریح میشه خارجی، افراد به صورت مساوی از اون بهره دارن در خارج،
میتونه تشریح خارجی بشه، اونم میتونه تشریح مفهومی باشه. اگر از طرف افراد بیاییم میتونه تشریح خارجی باشه، میتونه تشریح مفهومی باشه. افراد مساوی از این مفهوم بهره دارن، یا افراد در خارج به طور مساوی از این مفهوم واجد این مفهوم هست، هر دوش میتونه باشه. من میتونه تشکیک خارجی رو بفهمونم تشکیک مفهوم. من خب آقایون تشکیک خارجی خیلی چرا شیخ شیخ تشکیک خارجی قائل بود، مشا تشکیک رو فقط در مفهوم قائل بودن، در صدق قائل بودن. اما در اینجا البته رحمه ما در تشکیکی نیست، در تصاویه. همه به طور مساوی این مفهوم رو دارن، یا این مفهوم بر همه افراد به طور مساوی صدق میکنه. این اصطلاحا میگیم معنای عام متساوی یا معنای متساوی. در نسخه داریم معنای متسابق که اسمشو معنای متساوی گذاشته یا معنای متسابق گذاشته، چه حالا هر کدوم از دو معنیش باشه، چه متساوی چه متسابق، مشابهش میگن متواتی. متواتی یعنی متفاوت، متوافق، چون افراد این معنا توافق دارند در داشتن این معنا، لذا به این معنا گفته میشه معنای متواتی، یعنی معنای متوافق، یعنی معنایی که افراد در داشتن او متوافقند، یعنی وصف به حال متعلق موصوفه نه به حال خود موصوف. کلی رو متصف میکنیم به متواتی و متوافق از باب این که افرادش در داشتنش در داشتن این کلی متوافقند، یعنی وصف در واقع مال افراده، ولی خب نسبت میدیم به خود همین کلی. والمعنى العام و هو الکلی، یا وقوعش بر کثیرین به طور مساویس، اختلاف توش نیست، مثل اربعه که واقع می شود و حمل می شود بر شواخصش، شواخص یعنی جزئیاتش، یه کبقوع الاربعه علا جزئیات ها، مثال بود دیگه. و معنای عام چنینی یا سمل عام متساوی افراد حوفی معنا نامیده میشه عام متساوی، منطقه دنباله متساوی رو شارع داره زش میکنه تا علت تسمیه این عام به متساوی رو هم فهمونده باشه. این عام رو متساوی مینامیم، یعنی عامی که مساوی هست افرادش در معنایش، یعنی در داشتن ضمیر افراده و معناه هر دو به خود عام برمیگرده. معنای عامی که افراد این عام در داشتن معنای این عام مساوی هست، و هو این معنای عام متساوی همونی است که جمهور یعنی مشا متواتی مینامندش، متواتی یعنی المتوافق افراده فی معناه، یعنی کلی که افرادش در معنایش توافق داشته باشند، همشون به طور متوافق این معنا رو دارا باشند. و در اکثر نسخ به جای یسم العام المتساوی داریم یسم العام المتساوق، اون عامی که چنین باشد نامیده می شود عام متساوق. و المعنا ما ذکرنا، یعنی معنای نسخه دوم همونیست که ما در نسخه اول ذکر کردیم، یعنی منظور از متساوق همون متساوی افراد حوفی معنا هست. این یک قسمی برای معنای عام که در این قسم دیدیم عام بر افراد خودش به طور متساوی صدق کرد و اسمش شد عام متساوی یا عام متساوق، یا به تعبیر مشیا عام متواتی، کلی متواتی. قسم دومی که برای معنای عام داریم اینه که معنای عام گاهی به طور مختلف بر افرادش و مصادیق صرف میکنه، مثلا ابیض یه معنای عامه که به طور مختلف صرف میکنه، بر سلجم صادقه، بر آجم صادقه، منتها در سلج چون سفیدتره این معنا اتمه، در آج چون کدرتره این معنا انقصه. صدق این معنای عام بر مصادیقش به تمامیت و نقصه، بر بعضی مصادیق به تمامیت صادق است، بر بعضی مصادیق به نقص صادق است. چون اختلاف در صدق داره اسمشو ما میداریم معنای متفاوت. مشا میگن معنای مشکل، ما که میگیم معنای متفاوت و جهت تصمیم روشنه، چون همونطور که توجه میکنید این معنا به تفاوت بر افراد صدق میکنه، بر بعضی ها به تمامیت صدق میکنه، بر بعضی ها به نقص صدق میکنه. پس چون به تفاوت صدق میکنه میتونیم اسمشو بذاریم معنای متفاوت. اما نظر مشا که بهش میگن مشکک، سبب مشکک نامیدن چیست؟ این وقتی رسیم عرض میکنه شارج میفرماد که مثلا خودش اضافه میکنه که مثال معنای متفاوت منحصر به این مثال ابیض نیست، بلکه هر چیزی که هر کلی که یا هر معنای آن به تعبیری شد که به تمامیت و نقص بتواند بر مصداق صدق بکند، ما بهش میگیم معنای متفاوت، ولو ابیض نباشه، به قول ایشون وجود باشه، موجود باشه. موجود هم بر علت صدق میکنه، هم بر معلول، هم بر واجب، هر من ممکن، اما صدقش در واجب تمامتره، در علت تمامتره، در معلول و ممکن ناقصتره. پس در موجود هم مثل ابیض بر افراد خودش به تمامیت نقص صدق میکنه، و به همین جهت این هم جز معانی متفاوته، یا به تعبیر مشا جز معانی مشکک حساب شده. و این معنی یکون علی سبیل الاتم و الانقص، و یا اینکه این معنای عام صدقش بر افرادش و جزئیاتش به سبا نیست، بلکه صدقش بر شواخصش و جزئیاتش علا سبیل الاتم و الانقص هست. یعنی بر بعضی ها به طور تام تر صدق میکنه، بر بعضی ها به طور ناقص تر صدق میکنه. مثل عبیت که صدق میکند و واقع میشود بر سلط و آج و سائر ما فیه الاتم و الانقص، این ابسط بر عبیده کل عبیت و کسائر ما فیه الاتم و الانقص، مثل عبیت که بر سلط و آج به تمامیت و نقص صدق میکنه و مثل بقیه چیزهایی که در اون چیز اتم و انقص وجود داره که اون هم بر مصادیق خودش به تمامیت نقص صدق میکنه، مثل مثلا موجود چه بر واجب و ممکن به اختلاف و به تفاوت صدق میکنه. این مثال تمام شد، دو تا مثال زده شد، یکی مصنف گفت، یکم شارح اضافه شد. حالا شارح برای هر دو تحلیل میاره، چرا ابیض معناییست که علا سبیل الاتم و الانقص صدق میکنه و چرا موجود معناییست که بر واجب و ممکن علا سبیل تمامیت و نقص صدق میکنه. به این بیان فإن البیاض والوجود فالسلج مربوط به بیاضه و الواجب مربوط به وجود لفانش مرتبه، بیاض در سلج و وجود در واجب، از هم مثل همه، یعنی از همین بیاض و وجود در آج و ممکن، آج مربوط به بیاضه، ممکن مربوط به وجوده. پس عبارت اینطور میشه، بیاض در سلج اتم مثل از بیاضه در آج، وجود در واجب اتم مثل از وجوده در ممکن. خب نسمیه المعنى المتفاوت، این معنا رو ما معنای متفاوت مینامیم. لتفاوت چرا معنای متفاوت مینامیم؟ روشنه، لتفاوت افرادی فی معنا، به خاطر اینکه افراد این معنا در داشتن این معنا متفاوتن، یکی کاملتر دارد یکی ناقصتر دارد. و هو ما یسمیه الجمهور المشکک، این معنای متفاوت همونیست که جمهور یعنی مشابهش مشکک میگن. چرا مشکک میگن؟ ما گفتیم متفاوت روشن بود، روشن شد که چرا گفتیم متفاوت، ولی مشام میگن مشکک. چرا اون هم میگن مشکک؟ به خاطر اینکه این معنا وقتی که بر ما القا میشه و ما این معنا رو بر جزئیات خودش صدق میدیم، شک برامون پیدا میشه که آیا این معنا معنای متواتی یا این معنا معنای مشترک. دقت کنید چرا شک پیدا میشه. مثلا مثال در بیاض تفریق بکنم، ما به سلج مراجعه میکنیم، به آجم مراجعه میکنیم، میبینیم یه بچه مشابهتی بینشون هست، هر دو سفید هست. از این جهت احتمال میدیم که صدق عبیض در این دوتا متباطی باشه که هر دو سفید هست، اونم عبیض این هم عبیض. ولی وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم اون بیاض خیلی روشنه، این بیاض تاریکه، گویا اصلا یکی بیاض یکی کرمه، یکی بیاض یکی مثلا زرده. پس شاید ابیض به اشتراک لفظی ولی این دوتا داره صدق میکنه، یعنی بر سلج یه معنا داره، بر آج یه معنا دیگه داره، داره به اشتراک لفظی صدق میکنه. چون در مشکک هم مابل اشتراک داریم هم مابل امتیاز داریم، هر دو بیاضند و هر دو در بیاضیت متفاوتند. گاهی ما به اون اشتراکشون توجه میکنیم، میبینیم خب هر دو سفیدن، پس هر دو مستاق عبیضن، از این جهت فکر میکنیم شاید عبیض نسبت این دوتا متباطی باشه. گاهی نه، به اون تفاوت توجه میکنیم، یکی عبیض نورانیست یکی عبیض کذره، شاید عبیض بر این دوتا نتونه صدق کنه مگر به اشتراک لفظی. یک بار بحث شده برای این عبیض، یک بار بحث شده برای این عبیض، دوتا رو نمیتونیم هر دو رو عبیض به یه معنا بگیریم، لذا به نظر نیست که مشترک باشه. چون شک میکنیم که آیا این لفظ نسبت به افراد خودش، این معنا نسبت به افراد خودش متواتی یا مشترک لفظی، گفته میشه که این لفظ مشکک، یعنی ما رو به شک میندازه که نمیفهمیم متواتی یا مشترک. به اینجا پس گفته شده چرا مشکک نامیده شده؟ لن نهو، یعنی چنین معنایی، یا شک کن ناظر فیه، کسی رو که فکر میکنه در این معنا، نظر میکنه در این معنا، به شک میندازه. اینجوری این چه به شک میندازه که هل هو متواتی او مشترک، آیا این معنای آن متواتی است و بر افرادش به تساوی صدق میکنه، یا مشترکه، یعنی اصلا انقدر این افراد با هم تفاوت دارند که گویا صدق مثلا عویز بر این فرد غیر از صدقش بر اون فرده. نتیجتا نیست که دو بار وضع شده، یه بار بر این فرد وضع شده، یه بار واقعا نظر از اون فرد در فرد دوم وضع شده. پس مشترک مشترک نفسی است. متواتل باید باشه. یه شوابی ها اگه متواتع باشه بله، ولی هر حقوق هم متواتع و مشترک. اگر همزه رو بیاییم هل حقوق هم متواتع، هل حقوق هم متواتع اون و مشترک هم بله. چرا این شک برای ما پیدا میشه؟ گفتیم مشککش میگوییم چون ما را به شک میدازه که آیا متواتی است یا مشترک. حالا چرا به شک میفتیم؟ لمشابهتی کلا من هما من وجهن، چون این معنا مشابهت داره با هر یک از متواتی و مشترک به یه وجهی، به یه لحاظی، به یه لحاظ نگاه میکنیم میبینیم مثل که متواتیه، چون دوتا فردش هر دو سفیدن. به یه جهت نگاه میکنیم میبینیم شاید مشترک باشه، چون هر دو فردش اگر چه سفیدن، ولی اون چه سفیدیست، این چه سفیدی، اینقدر این سفیدی ها متفاوتن که گویا لفظ دوبار بر این آمد شده. پس این معنای آب مشابهت دارد با هر دو معنا، یعنی هم با متواتی هم با مشترک، چون مشابهت با هر دو دارد ما رو مشخصون داده. خب تمام شد. ثم تشکیک، تا حالا ما تشکیک رو بین دو مصداقی که یکی اتم باشد یکی انقص باشد برقرار کردیم و توضیح دادیم. حالا میخوام بگیم تشکیک اختصاص به این طور اختلاف نداره، بله اختلاف به تمامیت نقص باعث میشه که تشکیک درست بشه، اختلافات دیگر هم ممکن است باشد و تشکیک رو درست بکند. مثلا اختلاف به تقدیم و تأخیر، موجود هم بر علت صدق میکنه و باقی میشه به تعبیریشون هم بر معلول، منتها وقوعش یعنی صدقش بر علت مقدم است از وقوع و صدقش بر معلول. پس اختلاف در تقدیم و تأخیر این معناست که نسبت به علت مقدم است نسبت به معلول مؤخر است. گاهی اختلاف به اولویت و مقابل اولویت، مثلا مثل همین مثال موجود بر علت صدق میکنه بر معلول هم صدق میکنه، منتها صدقش بر علت اولاست از صدقش بر معلول. پس توجه شدید که اختلاف در صدق لازم نیست حتما اختلاف به تمامیت نقص باشه، بلکه میتونه اختلاف به تمام نقص باشه، چنانچه در مثال عدی از موجود دیدیم، و میتونه به اختلافات دیگر باشد، به اختلاف مثلا فرض کنید که تقدیم تأخیر باشه، یا به اختلاف اولویت مقابل اولویت باشه. برای تقدیم و تأخیر مثال بدیم به موجود، برای اولویت مقابل اولویت هم مثال بدیم به موجود، برای تمامیت نقص هم یه مثالمون مثال به موجود بود، پس معلوم میشه موجود تمام انهای تشکیکو داره، موجود مشکیکی است که تمام انهای تشکیکو داره. ثم تشکیکو قد یتکون و بل اتم بل انقص کما ذکر هول مثلا نی
اتم به احتوالی من
بله امر اعتباری من وجود اعتباری ها موجود اعتباری نیست، ایشون به مثال به موجود داری میدن
بالا وجود داری
کجا مثال به موجود داری
برای موجود تسرقی
بله کل موجود علال واجب بل ممکن، اون وقت بعد عبید رو گفت و موجود رو گفت، اون وقت عبید رو که میخواست بگه گفت اون منشأ اشتقاقش که بیاض باشه در یکی اتمه، در موجود هم منشأ اشتقاق که وجود باشه در یکی اتمه.
حالا وجود سبب میشه که موجود بودن در یکی اتم در دیگری باشه،
اگه ایشون وجودی امر اعتباری خب امر اعتباری میتونه در یکی اتم باشه در یکی اتم باشه،
چیزی نیست که بخواد در یکی اتم نه یه باید اعتقادش بخواد بگید مثلا با معاید
دیگه همونی که اعتبارش میکنید چیزی نیست در خارج، ولی اعتبارش که میکنید. یه وقت اونی که اعتبار میکنید قوی اعتبار میشه در علت، یه وقت ضعیف اعتبار میشه در علت. این مشکلی نداره که ما موجود رو یا وجود رو اتم و انقص بدونیم و قائل به اعتباریت وجود بشیم. شیخ هشام مثلا قائل به اصالت ماهیت و اعتباریت وجوده، اشکالی نداره که وجودی رو که امر اعتباری است اتم و انقص تقسیم کنه به اتم و انقص، چون چه واقعی باشد چه اعتباری، ممکنه اون که واقعی یه فردش تمامتر باشه یه فردش ناقصتر، اونم که اعتباری یه فرد رو تمامتر اعتبار کنیم یه فرد رو تمام ناقصتر اعتبار کنیم، پس جمع میشه، مشکلی نداره. هم با اصالت وجود این تمامیت و نقص جمع میشه، هم با اعتباریت وجود. سمت تشکیق قد یکون بلستن بل امرف کما بچر حلم تنف و قد یکون به تقدیم و تخییر مثل موجود که یقع علال علت و المعلول. این یقع ها رو باید اینجا تقدیر بگیریم، چون ایشون هم گفت در اول بحث گفت والمعنی العام اما ان یکون وقوعه علی کثیرین به سبا و اما ان یکون یعنی وقوعه علی کثیرین علی سبیل الاتم و الامرس، همه جا وقوع تقدیر گرفته میشه. کل موجودی که واقع میشود بر علت به تقدیم و بر معلول به تأخیر. و قد یکون و تشکیک بالاولا والاهرا، اهرا عکس فر اولاست، همون معنی اولویت رو میرسونه، اهرا یعنی علیق بودن، لایق‌تر بودن، سزاوارتر بودن، و اولا یکیه از نظر معنی تفاوت
مقابلش
نیورده، اولویت و عدم اولویت، مقابل اولویت رو نمیگم یعنی نداریم، میگن اولویت و عدم اولویت. اونجا میگفتن تمامیت و نقص، میگفتن تقدیم و تأخیر، اما اینجا که میگه اولویت یه لفظ دیگه ای نداره که مقابل اولویت بذاره، میگه اولویت و عدم اولویت. که ها در مثال ایزن مثل همین مثال موجود که در علت به اولویت و اهرا هم میشه و معلول به عدم اولویت هم میشه و به عدم اهرا فضا بود. خب معنای آن روشن شد. اولا دو تا طالب مطلب در بای آن گفتیم در این ضابط پنجم. مطلب اول این که آن در خارج وجود نداره. مطلب دوم که عام تقسیم می شود به متساوی و متفاوت یا به تعبیر مشابه متباطی و مشکل.
لفظ مشترک
لفظ هم مشترک میخونه،
مشترکش در معنی
بله، مشترک شاید نداشته باشه، ولی
مشترک
بگیم یا فیه نمیخواد تمام مشترک کنفیه، یعنی اشتراک شاید فیه بخواد من تا فیه شما حرف میکنم بخواد بله مشترک کنفیه در اصلا چه سطح احتمال فیهش میفته بله. خب یه مطلب دیگری باقی مونده در این ضابط که اینه که لفظ گاهی چند تاست معنای چی که اصطلاحا هم به این الفاظ میگیم مترادف، گاهی معنا یکیست و لفظ چند تاست اصطلاحا هم بهش میگیم مشترک، به لفظ میگیم لفظ مشترک، گاهی معنا دو جوره، یه معنای مطابق با موضوع لفظ، یه معنای مشابه با موضوع له. اولی رو میگیم لفظی که استعمال میشه در معنی اول میگیم حقیقت، لفظی که استعمال میشه در معنی دوم میگیم مجاز. پس الان ما میخوام وارد این بحث بشیم، یعنی اون که باقی مونده از این ضابط اینه که الفاظ مترادف، الفاظ مشترک و الفاظ مجازیه بیان بشن که کجا مجاز داریم، کجا مشترک داریم، کجا مترادف داریم. حالا نمیخوام همه الفاظ رو بیان کنیم، کار واقعی کار ما نیست، میخوام بگیم کجا مشترک هست، کجا مجاز هست و کجا مترادف هست، که ظاهرا نمیتونیم وارد بشیم، میمونیم برای یه جلسه بعد انشاءالله.
مقابل اولویت یه چیزی دیگه نمیگه، یعنی شما شارح رو میفهمه که اصلا گفته نمیشه، اخصیت
گفته نمیشه، توی اشارت هم نگاه کنیم اولویت و عدم
اولویت اخصیت
اخصیت اولویت کار نمیشه، نه این اولا اخصیت 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 اخصی
فین البیاض حالا سرجاد نفسش که خواب ماهیت میشه دیگه نه کلامی فهم فین البیاض مثلا فرض کنی در سر در سر بیشتر هست
مثلا فین البیاض شستر که احل نبوه الاد اصلاحی اصلاحی ماهیت نیست اصلاحی این با اصلاحی ماهیت هم سبزیداره با اصلاحی ماهیت سبزیداره اصلاحی که بیدیم که فعین در وجود در مجال
در مزاد که تعیه این تشکیه در ماهیت الان یا تشکیه در وجوده
میتونه هر در
هر در سبزیداری داره
تشکیل
معنا میگه الان معنا بوده معنا رو میگه میگه معنای سر در
میگه معنای
سر
معنای بیان در سر قوی‌تر است از معنایش در آن این تشکیلی در ماهیت
تشکیل در ماهیت
اما اگر گفتیم میتونیم هم بگیم وجود بیان در سر قوی‌تر است از وجود بیان در آن اگر اینو گفتیم میشه
اون موقع
تعبیر
موقع قائل مشاهین که تشکیل قائل است تشکیل که در وجود قائل مایت قائل نیست نظر
تشکیل در مفهوم همه تشکیل در صدق قائل تشکیل در صدق قائل یعنی میگن که صدق مفهوم در مساجد خودش کلاسه کاری به خارج نداره یعنی صدرا میگن در خارج هم اختلاف بین مساجد هست و چون در خارج اختلاف هست صدق مفهوم هم در اختلاف هست که صدران تشریف رو در خارج میبره در مفهوم هم قبول دونه ولی ایشون تشریف رو در خارج نبرده تشریف رو در یعنی مشاه تشریف رو در یه در صدق میبره
پس همینجا شیخ اشراق الان بحث صدق رو داره یا ماهیت رو داره این تشکیه که الان عنوان کرد حتی عنوان معنای
نه ایشون تشکیه در صدق رو دارن مرام شیخ اشراق
همینجا متشته
داریم اشتاق هم ظاهره تشکیل از صدق لفظ مشکک داریم مفهوم مشکک داریم حقیقت مشکک داریم لفظ مشکک لفظی است که دارای دو معنای متضاد دارد این در صفحه 177 نجات اینو مطرح کرد چاپ دانشگاهی مفهوم مشکک مفهومی است که بر مصادیقش به اختلاف صادر است حقیقت مشکک حقیقت ذات معنا است که تشکیل در سه جا گفته میشه یکی لفظ مشکک یکی مفهوم مشکک یکی حقیقت مشکک لفظ مشکک همون که چرت کردم لفظی که دارای دو معنای متضاد میشه مثلا کور که یکی معنی طور یکی معنی هست مفهوم مشکک مفهومی است که در مصادیقش به اختلاف صدق کند که مهم صدق حقیقت مشکک که حقیقت ذات است
منظور
شده حقیقت وجودی ماهیت مثلا وقتی دیگه اگر اصالت الوجودی باشیم حقیقت یعنی وجود اگر اصالت ماهی باشیم حقیقت ماهی
علی
شخص مفهوم و حقیقت